برنامه نقد امروز بودید. امروز در این برنامه در خصوص مکتب امام حسین علیه السلام و جای خالی اون در سبک زندگی با شما گفتگو کردیم. کارشناسان محترمی که همراه ما حضور داشتن نقطه نظرات این عزیزان رو شنیدید. امیدوارم که مفید فایده بوده باشه و نهایت بهره رو برده باشید. تا نقد امروزی دیگر، بدرود.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه روزنه با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان برنامه روزنه. می‌دانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی می‌پردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون اسفند است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. اسفند و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و می‌توان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی زبان است. چون بنشینند و مطربان بنشانند، انصاف طرب ز آدمی بستانند، سوزن سپند و نام ایزد خوانند، بر مرکب شیرزاد در افشانند. در بیت دوم مثالی که ذکر شد به دو باور مهم برای دفع چشم بد اشاره شده است. یکی دود کردن اسفند و دیگری گفتن شبه جمله به نام ایزد که معادل گفتن ماشاءالله در فرهنگ اسلامی است. چنان که در فرهنگ ده خدا آمده است، این کلمه بزرگ تیمونن برای دفع چشم بد استعمال کنند و بعضی گویند در محل تعجب و قسم آرند. به سبب کثرت استعمال، کسره اضافت را حذف کردند، بلکه الف ایزد هم در رسم الخط ننویسند. چشم بد دور، چشم زخم مباد، ماشاءالله. این مضمون سوزاندن اسفند برای دفع چشم زخم در شعر سبک خراسانی غالباً با اغراق همراه است. برخی از شاعران هنگام مدح ممدوح خود به چنین اغراق‌هایی دست بردند. ما بساید عبیر چون تو درایی به بزم، مهر بسوزد سپند چون تو درایی سوار. تأمل در بازتاب این مضمون در اشعار شاعران نشان می‌دهد که بررسی دقیق آبشخور این گیاه و ردگیری قداست آن از جهت اسطوره شناسی که با اوراد، دعا، نیایش، نذر و مناسک همراه بوده است به دورانی بس کهن می رسد. نقاش که بر نقش تو پرگار رفکند، فرمود که تا سجده برندد یک چند. چون نقش تمام گشت ای سر بلند، میخواند و انیکاد و میسوخت سپند. بیت دوم این شعر نیز همانطور که پیشتر توضیح داده شد اختلاطی است از باورهای اسلامی و ایرانی که تقریبا در تمام شئون زندگی ما دیده می شود. آخر سپند باید بهر چنان جمالی، دردا که هیچ کس را این کار بر نیاید. عطار. گنجینه به بند می توان داشت، خوبی به سپند می توان داشت. نظامی. من سپند از چشم بد کردم پدید، در سپندم نیز چشم بد رسید. مولانا. در این بیت مولانا برای نشان دادن شدت چشم زخم به اغراقی دست می زند که پیشتر از او در شعر فارسی به چشم نمی خورد. یعنی چشم زخم چنان اثر گذار بوده که حتی اسفند نیز در دفع آن کارگر نمی افتد و خود اسفند در معرض این شورچشمی قرار می گیرد.
بنابراین از نظر مولانا ازداد مکمل هم هستند و چرخ تکامل رو به حرکت در میارن.
استاد کریم زمانی.
مثلا دم خب ضد بازدمه، ولی این دو ضد یعنی این دم و بازدم باعث میشن که حیات جانداران حفظ بشه، چون اگر ما دم و بازدم نداشته باشیم که حیات نداریم. یا مثلا آفتاب. آفتاب گرم و خشکه، ولی آب تر و سرد طبیعتش. حالا از برخورد این دو ضد یعنی آفتاب و آب میبینید که محیط زیست سرسبز هست، با صفا هست. و اصلا هر شناختی و هر معرفتی از طریق قانون ازداد حاصل میشه. ما نرمی رو چه وقتی میشناسیم؟ وقتی که زبری رو تجربه کرده باشیم و همینطور برعکس. سردی رو چه موقع درک میکنیم؟ وقتی که گرمی رو حس کرده باشیم. همینطور شادی از اندوه به دست میاد، اندوه از شادی شناخته میشه. بخل ما چه وقت میشناسیم؟ وقتی که بخشش رو شناختیم. همینطور برعکس. ترس چه وقتی شناخته میشه؟ وقتی که شجاعت شناخته باشه. و همینطور باز برعکس. مرگ رو تا وقتی زندگی نباشه مرگ معنی نداره، تا وقتی مرگ نباشه زندگی معنا نداره، یعنی شناخته نمیشه. و الا ماشاءالله میشه از این نمونه ها آورد. مثلا ماهی تا وقتی که توی آبه نمیدونه که تو آبه، اما همین که میفته بیرون تو خشکی تازه میفهمه که مثلا که اون آب بود من توش شنا میکردم. پس مولانا میگه که جز به زد، زد را همین نتوان شناخت، چون ببیند زخم بشناسد نباخت. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. خودشناسی و دیگر شناسی هم از همین راه قانون ازداد به دست میاد. در مقایسه ها، مقایسه افرادی که به هر حال تنوع اخلاق دارن، تضاد اخلاق دارن، خودشناسی حاصل میشه. و الا در خلع و خلوت محض و تفرد مطلق کسی نمیتونه خودشو بشناسه، چون با مقایسه ازداد و انواع افراد که آدم خودشو محک میزنه. بله، خلع و خلوت مطلق اصلا آدمو خیال زده و وهمندیش بار میاره. حالا اگر شخص با موانع روبرو نشه و زندگی مردابوار و یک نواختی رو طی کنه، هزار سال هم که عمر کنه باز عمرش ارزشی نداره. آدم ها در پایین و بالا شدن ها جوهرشون قوام پیدا میکنه. یک نواختی به شدت خواب‌آوره رخوت میاره، اما جذب و مدها بیدار کننده است.
یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی سعدی.
یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی.
آوردن اسپند به جای مواد سوختنی و هر چیزی که سوخته می شود یکی دیگر از مضامینی است که شاعران آن را کشف کرده و با آن دست به خلق شاعرانه زدند. شاید این کشف برگرفته از ارتباط آتش و اسپند باشد که هیچگاه بدون آن به کار گرفته نمی شوند. یعنی هر جا که اسپند باشد قطعا پای آتش نیز آنجا باز می شود و همین نکته را شاید بتوان دلیل این استفاده ملم داد کرد. این مضمون نیز گاهی مورد توجه قرار گرفته و از زبان شاعران مختلفی بیان شده است. دل داغ تو دارد ار نه بفروختمی، در دیده تویی وگر نه میدوختمی. دل منزل توست ور نه روزی صد بار، در پیش تو چون سپند میسوختمی. هر که در دل چون سپندان دانه کین تو داشت، زان سپندان دانه خود دید بر آتش سپند سوزنی. این بیت میتواند همین موضوع را ثابت کند که گاهگاه در شعر فارسی اسپند به عنوان مطلق مواد سوختنی به کار گرفته شده است. اسپندی که معنای مثبتی داشته است در این بیت به ماده‌ای تبدیل می‌شود که در دست مالک و نگهبان جهنم قرار گرفته و برای روشن ماندن آتش از آن استفاده می‌کند. بار منفی اسپند در این بیت نیز خود تازگی خاصی دارد که به ندرت در شعر فارسی دیده می‌شود. به زمستان گر آتشی یابم، هفت عضوم بر او سپند کنند. انوری. سپند آتش غم کرده ای مرا ای دوست، مکن که سوخته از مجمر تو برخیزم. اوهدی. غمخوار گو مسوز سپند از برای ما، ما چون در آتش دل دیوانه سوختیم. بابا فغانی. کوچکی و خردی اسپند هم برای بیان اندازه کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. در زبان و ادبیات فارسی برای ذکر قلت معادلهایی دیگر مثل یک سر سوزن، یک ارزن و دیگران میتوان یافت. به هر حال یکی از کارکردهای اسپند در شعر فارسی همین مورد است. نگاه کن که بقا را چگونه میکوشد، به خردگی منگر دانه سپندان را. نیم به پله نیکی ز یک سپندان کم، به پله بدی اندر هزار سندانم. گفت جامم را چنان پر کردند، که در او اندر نگنجد یک سپند. مولانا. یکی از جالبترین استفاده های اسپند در شعر فارسی تشبیه کردن آن به خال یار است. این مضمون همانطور که در مقدمه ذکر شد در شعر حنظله بادغیسی به کار گرفته شده است و بعید نیست که شاعران دیگر این مضمون را از او برگرفته باشند. این مضمون هنوز هم مورد استفاده بوده و در شعر معاصر نیز وارد شده است. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید بهدانه. حافظ. در نمونه شعری که آمد شاعر به معشوق خود یادآور می شود که دیگر برای دفع چشم زخم نیازی به اسفند نیست و خال سیاه بر سرخی صورتش همان کارکرد را دارد که دانه اسپند بر روی آتش. مردم سپند بر سر آتش نهند و تو، آتش زدی به عالم از آن خال چون سپند. بسطامی در این شعر کارکرد واژگونه‌ای از اسپند و خال بیرون می‌کشد و آن آتشی است که این خال بر عالم می‌زند. این مطلب گواه همین نکته است که شاعران در دوره‌های مختلف تلاش فراوانی کردند که مضمون شعرشان تازگی داشته باشد. خال به رخساره نکوی تو می گفت، چاره چشم بد زمانه سپند است. رخ بر فروز و از نظر بد حذر نکن، زیرا که خال بر سر آتش سپند توست. فروغ بستانی. در آب و خاک ما شرر اضطراب نیست، ماند چو خال بر رخ آتش سپند ما. طالب آملی. به نظر می رسد تشبیه اسفند به مردمک چشم تشبیه محسوس به محسوس باشد و سیاهی وسط مردمک با دانه اسفند بی ارتباط نیست. از جهت دیگر نیز می توان ارتباطی بین آنها برقرار کرد و آن چشم بد داشتن است که شاعر چشم خودش را به دانه اسفند تشبیه می کند تا چشم زخم احتمالی صادر شده از خودش را برطرف کند. بر روی این مضمون نیز بارها تکرار شده است. تا رخ و رای تو را در نرسد چشم بد، مردم آن چشم ها جمله سپند تو باد. مردم چشم را سپند کنیم، پیش رویت برازر اندازیم.
دعوت میکنم شنونده 40 منزل شیدایی باشید.
چهل منزل شیدایی، کاری از رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا و عرض تسلیت، اربعین سید و سالار شهیدان کربلا و 72 تن از یاران آن امام شهید است. در این مجال در 40 منزل شیدایی از این روز خواهیم گفت و با شما و اهل ادب و فرهنگ این روز را زمزمه می کنیم. با ما همراه باشید. از بزرگان و علمای طراز اول شیعه معتقدند که کاروان اسرای کربلا هنگام مراجعت از شام به مدینه از راه عراق حرکت کرده و روز اربعین همان سال، یعنی 40 روز پس از واقعه عاشورا، به کربلا رسیدند و پس از زیارت قبر شریف امام حسین علیه السلام به سمت مدینه حرکت کردند. شیخ مفید در کتاب مسار شیعه به روز اربعین اشاره کرده و نوشته است اربعین روزی است که حرم امام حسین علیه السلام از شام به سوی مدینه مراجعت کردند. همچنین روزی است که جابر بن عبدالله برای زیارت امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد. شیخ طوسی نیز در مصباح المتجهد می نویسد 20 ماه صفر، 40 روز پس از حادثه کربلا، روزی است که حرم سید ما ابا عبدالله حسین علیه السلام از شام به مدینه مراجعت کرد. و نیز روزی است که جابر بن عبدالله انصاری، صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از مدینه وارد کربلا شد تا قبر حضرت را زیارت کند. او نخستین کس از مردمان بود که امام حسین علیه السلام را زیارت کرد. در چنین روزی زیارت آن حضرت مستحب است و آن زیارت اربعین است. صاحب کتاب نزهت الزاهد هم می نویسد در 20 این ماه صفر بود که حرم محترم امام حسین علیه السلام از شام به مدینه آمدند. ابو ریحان بیرونه نیز در آثار الباقیه آورده است در 20 ماه صفر سال 61 هجری سر بریده امام حسین علیه السلام را جهت دفن به کربلا آوردند. شیخ عبدالله شبراوی هم در الاتحاف همین نظر را دارد. شیخ بهایی در توضیح المقاصد می نویسد در این روز اهل بیت امام حسین علیه السلام از شام به کربلا آمدند تا از آنجا به مدینه بازگردند. سید محسن امین در اعیان الشیعه و لوائج الاشجان نیز معتقد است که اهل بیت امام حسین علیه السلام چون این روزی هنگام بازگشت به مدینه به زیارت قبر امام حسین علیه السلام آمدند. کف امی در المصباح گوید در 20 این ماه اهل حرم امام حسین علیه السلام به مدینه بازگشتند. سید ابن طاووس در لحوف تأکید میکند که اهل بیت امام حسین علیه السلام در راه بازگشت به مدینه از ساربان خواستند که آنها را از راه کربلا عبور دهند پس از آن که به قتلگاه رسیدند، جابر بن عبدالله انصاری و برخی از بنی هاشم را نیز دیدند. شهید آیت الله سید محمد علی غازی طباطبایی در جای جای کتابش تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام ادله ای آورده است مبنی بر این که اهل بیت امام حسین علیه السلام روز 20 ماه صفر سال 61 هجری به کربلا بازگشتند. وی می نویسد یکی از شواهد آمدن اسرای خاندان نبوت در 20 ماه صفر سال 61 هجرت اربعین اول به کربلا عبارت از ملحق ساختن سر مبارک سید الشهدا علیه السلام به جسد اطیب و انورش در کربلا است. حکیم مهدی الهی قمشهی در این باره نظری دیگر دارد. وی در نغمه حسینی پس از نقل اقوال می نویسد رفتن اهل بیت امام حسین علیه السلام از کوفه به شام مصادف با اولین اربعین شهادت امام حسین علیه السلام بوده و آنها همان زمان به عزاداری بر سر مسجع شریف امام علیه السلام پرداختند، نه هنگام رفتن از شام به مدینه، گرچه سایر اقوال هم امکان پذیر است. موافقان این نظر معمولاً با بررسی در راه‌های مسافرت بین عراق و شام و وسایل و شرایط حمل و نقل در آن زمان و نیز بررسی شواهد تاریخی در باب مدت توقف کاروان در کوفه و شام بر امکان طی این مسیر تا اربعین صحه گذاشته و در جهت اعتبار روایاتی که از بازگشت اهل بیت به کربلا در اربعین سال 61 خبر می‌دهند استدلال کردند. نقطه مقابل این نظرات گروهی از متقدمین هستند که ضمن پذیرش اصل بازگشت کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام به کربلا از مسیر شام به مدینه، زمان زیارت قبر امام حسین علیه السلام از سوی اهل بیت علیهم السلام در اربعین اول 20 صفر سال 61 قمری را بعید دانسته و اربعین دوم یا اربعین سالهای بعد را مناسب دانستند. در این میان میتوان از سید ابن طاووس در اقبال الاعمال، علامه مجلسی در زاد المعاد، محدث نوری در لؤلؤ و مرجان و شیخ عباس قمی در منتهی الاعمال نام برد که در این مورد تشکیک کرده و معتقدند این زیارت در سال نخست نبوده، زیرا در اولین اربعین حسینی تحقق چنین زیارتی امکان پذیر نبوده است. این بزرگواران معتقدند به دلیل بعد مسافت طی مسیر کاروان اسرا از کربلا به کوفه، از کوفه به شام و سپس بازگشت آنان به صحرای کربلا در مدت زمان 40 روز ممکن نیست. محدث نوری استظهار کرده که از عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی فهمیده می شود که 40 روزی است که اسرا از شام به مقصد مدینه خارج شدند، نه آن که در آن روز به مدینه رسیدند. البته مخالفان با نظر قائلان بازگشت اسرا به کربلا در 40 سال 61 قمری افزون بر بعد مسافت، به دلایل دیگری از جمله نبود گزارش معتبر از این موضوع در منابع کهن تاریخ اسلام استناد کردند. درباره 40 امام حسین علیه السلام، جدای از کتاب تحقیق درباره اولین 40 حضرت سیدالشهدا علیه السلام، تألیف شهید آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی که اثری ارزشمند، تحقیقی دقیق و بسیار مفصل پیرامون نخستین 40 امام حسین علیه السلام و اثبات آن است، کتابای دیگری نیز به نگارش درآمده که از آن جمله است: تحلیل تاریخی 40 حسینی از محمد فاضل، 40 حسینی پژوهش در بازگشت اهل بیت از شام به کربلا از محمد امین پور امینی، فاجعت الاربعین از شیخ حسن بلادی، با خاندان وی از عاشورات اربعین از حشمت الله قلبلی همدانی و دانستنی های 40 حسینی از سید رضا اکرم.
چه گفتی سمی مریم؟
میگفت خون خدا مینوا یعنی چه پدر؟
شاید نشانه باشد.
به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رضا اسماعیلی شاعر.
با عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن 40 حسینی به همه محبان، ارادتمندان و شیفتگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در برنامه 40 منزل شیدایی بحثی رو خواهیم داشت در مورد بایدها و نبایدهای ادبیات دینی و آینی، به خصوص شعر عاشورایی. امیدوارم این بحث مفید و فایده شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه 40 منزل شیدایی قرار بگیره انشاءالله. در مورد شعر آینی و عاشورایی اگر بخواهیم تعریف ارائه بدیم، باید بگیم که از منظر اسلام و قرآن شاعر آینی اصیل کسی است که شعرش حاصل جمع تعهد ادبی و تعهد دینی و انسانی باشه. تعهد ادبی یعنی چگونه گفتن، یعنی صورت، ساختار و تکنیک. تعهد دینی و انسانی اما یعنی در کنار چگونه گفتن به چه گفتن هم بها بدیم، یعنی شعرمون محصول تلفیق هنرمندانه فرم و محتوا و آمیزه مقبول از چگونه گفتن و چه گفتن باشه، یعنی ساختار، تکنیک و مؤلفه‌های زیباشناختی رو در خدمت و استخدام مضمون و محتوای فاخر و ارجمند در بیاریم. یعنی به شعر به چشم هدف غایی و نهایی نگاه نکنیم، بلکه از هنر شعر به عنوان وسیله‌ای برای ابلاغ پیام‌های انسانی و اخلاقی بهره بگیریم. در مورد شعر عاشورایی هم باید اضافه کنم که شعر عاشورایی زیر شاخه ای از شجره طیبه شعر آینی هست. شعر فضیلت ها و ارزش ها، شعر عشق، حماسه، عرفان، حکمت، پایداری، ستم سوزی، استکبار ستیزی، حق طلبی و عدالت خواهی. در واقع شعر عاشورایی شعری است بیدارگر، افشا کننده و حرکت آفرین. شاعر عاشورایی با عنایت به فلسفه قیام حسینی که چیزی جز اصلاحگری و